أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد الله آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. عزم يا سيدي املي وساء عملي، فاعطني من عفك بمقدار املي، ولا تؤاخذني باسوا عملي. عظیم است ای مولای من خواست و امنیه من و آرزوی من و مقصد و هدف من، و بد است و ناپسند است رفتار من و کردار من و فعل و عمل من. پس عطا کن، اعطا کن از عفو تو، از مقام عفو و بخشش تو به من اعطا کن به همون مقدار آرزوی من، کمتر بهم نده. خلاصه به عمل من نگاه نکن، به رفتار من نگاه نکن، به مقدار آرزو و خواست من به من بده. ولا تو آخذنی به اسوای عملی، و به کار زشت من مرا مورد معاخذه خودت و گرفتار عدالت خودت نکن. خب در شبهای گذشته راجع به این تقاضای حضرت سجاد و اسراری که در این نحوه از طلب و در این نحوه از تخاطب وجود داره، مسائلی رو خدمت رفقا عرض کردیم و گفتیم که در اینجا حضرت سجاد مطلب را دیگر تمام کرده و اون خواست یک بنده را نسبت به پروردگار در عین بیان موقعیت و جایگاه بنده در این خواست و در این امنیه و در این طلب حضرت روشن کرده که از یک طرف نهایت طلب و مقصد و مقصود یک بنده چه چیزی میتونه باشه، و از یک طرف موقعیت بنده در رسیدن به این طلب چه موقعیتی است. این خودش تمام مسئله است که دیگر جای خالی باقی نگذاشته حضرت و حجت را به عبارت دیگر بر همه تمام کرده که شما از یک طرف می توانید از خدای خودتون، از پروردگار خودتون، از اون ولی خودتون، از صاحب اختیار خودتون بالاترین فکر و خیال و آرزویی که ممکن است در ذهنتون بیاد تقاضا کنید. چیه قضیه؟ یعنی اون بالاترین نقطه‌ای که یک انسان در ذهن خودش میتوانه خطور بده. خواستهای ما چیه؟ آرزوهای ما چیه؟ آرزوهای مردم چیه؟ خواستهاشون چیه؟ مقصدشون چیه؟ روز به چه مقصدی در منزل رو باز میکنن میان بیرون؟ یکی خواستش چیه؟ پوله. رزق امروزمونو در بیاریم و اگر هم تونستیم برای فردا هم یه جوری خلق الله و سرکیسه کنیم و اگر زورمون رسید برای یه ماه دیگه مونم بتونیم یه جوری خلاصه جیبمونو پر کنیم و اگر یه زورمون رسید تا یه سال دیگه بعضی ها ماشاءالله ماشاءالله خیلی همت دارن، نه تنها به اون رزق اون روز اکتفا میکنن و به ماه اکتفا میکنن و به سال اکتفا نمیکنن و نفهمیدیم قاطی کردیم با نمیدونم فلان، بلکه برای مدت عمر خودشون و عمر اخلاف خودشون رو عمر اونا تا قیام قیامت میچاپن از این عرض کنم که خلق الله و میکشن بالا و بعدم این ورون ور دیگه خبری ازشون پیدا نمیشه. اینا خیلی همت دارن، از اینا باید یاد گرفت. برای یه روز در آوردن هنر چیه؟ یه روز آدم بیاد فرض کن یه رزق اون روز در بیاره، هنر اون روزیست که یه کار انجام میده چند نسل بعدشو تأمین میکنه، نه فقط یکی. این هنره عزیز من. اگر هم قراره بنده خدایی زمانش را تو همین قوم منبر میرفت یا الله و امرو الالله بگیم خدا از گناهانش ببخشه بیاموزه چه کنه فلان هر کنه، علا کل حال منبر میرفت و گاگایی توی منبراش تعریف و تمجیدهایی هم از ما بهترون میکرد در همون زمانها. خب طبعا ما وقتی که باش برخورد میکردیم دیگه اعتناش نمیکردیم دیگه، میدونستیم دیگه خلاصه مثل که آبش به کر وصله و خلاصه این تعریف تمجیدا بی حساب نیست. هر تعریفی یه چیزی در پشت دارد، شما همیشه اینو بدونی. بله گربه برای رضای خدا موش نمیگیره، سلام روستایی بی تمن نیست. بیروشن هر جا دیدید یه چیزی غیر عادیه بدونید یه خبری پشتشه، یک بله عنایتی، یک لطفی، یک فیضی هست. بله بعد شنیدیم که در یه مجلسی خلاصه رفته بود و از اونا تعریف کرده بود و همون زمان سابق و این چیزها شاه و این چیزها. اونا بهش نمیدونم ماهی چقدر 250,000 تومن چقدر 250 تومن نه بله چون موقع پولات ارزش داشت، یعنی یه قرونی یه تومنی اینا قیمت داشت. بله 250 تومن بهش میدادن. یه روز پیش مرحوم آقا بودیم خدا رحمتشون کنه، صحبت این شد، گفتن فلانی میگن تو مجلس فلان خلاصه یه صحبتی چیزی کرده و فلان 250 تومن گرفته. ایشون 250 تومن. گفتن خب بدبخت، حالا که قراره تو دینتو بفروشی چرا به 250 تومن میفروشی؟ نرخو بالا ببر. نرخو چرا 250 تومن بالا ببر بابا، اونا میدن. بله بالاخره اونایی که اون بالا نشستن اونا بالاخره بله دستشون به کر رو دریا وصله دیگه، میدن دیگه، بدن بالاخره باید این پولام هم اینجا خرچی. بله دیگه همه چی دیدیم، همه چی، هر آنچه. بله بگذاریم، مسائل خیلی نفعی ندارد برای ما. حالا که قرار انسان دینش رو بده چرا به 250 تومن میده؟ حالا که قرار بیای و سر پسر پیغمبر رو از تن جدا کنی، چرا به یک کیسه گندم؟ آه چرا؟ خب بیشتر بگیر، طلا بگیر، کیسه طلا ابن زیادم هست دیگه، میده بابا بهت، کیسه طلا بهت میده، دو تا کیسه هم خواستی بهت میده. همتتو بالا ببر، همیشه از همت بلند انسان به جا و به مکانی میرسد، به جایگاهی. امام سجاد علیه السلام میفرماید که نگاه به همت خودت کن. الان شما نگاه کنید به این مردم، ببینید اینها چه همتایی دارن، چه قصدایی دارن، دنبال چی میگردن. خب حالا یه شمشو گفتیم دیگه، یه قسمشو گفتیم برات. یکی میگه بالا میشن برن، فرض کنید که در نمیدونم پزشک بشن، یکی میگه برم در مهندسی چی بشم، یکی میگه فرض کنین که در علم و اینها بیام اینطور بشم به این مرتبه برسم، یکی میگه این خانه را پیدا کنم، و یکی میگه کارخانه را پیدا کنم، و یکی میگه چه کنم. این اهدافی که الان مردم این اهداف را دارن، اینها نیات اونهاست دیگه، اغراض اونهاست، مقصد اونهاست، مقصود اونهاست، به اینجا برسم، به این نقطه برسم، این منزل رو پیدا کنم، این شغل رو پیدا کنم. خب وقتی اون شغل رو پیدا کرد، خب رسید دیگه، به مطلوبش رسید، به مقصودش رسید. این نهایت این مقصد و نهایت این هدف تا کجاست؟ تا کجا این امد دارد؟ تا کجا این نهایت دارد؟ هر چه بالاتر بالاتر شما تصور بکنید، میبینید امد این اهداف و امیال و آرزوهایی که برای مردم، تا وقت مرگ. وقتی که مرگ آمد، بین اون پزشک و بین یک بچه 5 ساله دیگر تفاوتی نیست، هر دو افتادن، این یکی منتها خوابش برده، این یکی افتاده و هیچ کاری نمیتوانه انجام بده. وقتی که مرگ آمد، دیگر بین اون مهندس که اینقدر رفته زحمت کشیده و چه کرده و فلان کرده و خلاصه اسم در کرده و سیت و شهرت او در همه آفاق پیچیده، ولی وقتی که میگن بفرمایید، دیگر بین او و بین یک سنگ که در کنار اوست تفاوتی نیست، هر دو بی جان و هر دو بی حرکت. امیرالمومنین علیه السلام عبارت عجیبی داره در نهج البلاغه، خیلی عبارت عجیبی است. حضرت میفرماید لقد کنت جارن لکم ایامن جاورکم بدنی، من یه چند روزی همسایه شما و نزدیک شما بودم، چند روزی که در این چند روز دنیا بدنم فقط با شما بود، اما شما فهمیدید من کجا هستم. هر روز علی را می دیدید از در میاد بیرون، میره فرض بکنید که مسجد نماز بخونه، بعد بلند میشه میاد میره منزل، بعد بلند میشه دوباره میره نمیدونم نخلستانی بوده چه بوده، میرفته به اونجا سر میزده، بعد میرفته کجا این حرفا، بعد دوباره برمیگشته منزل، عصر همینطور، غروب همینطور، فردا پس فردا. موقع حکومتش هم که شد، مگه گذاشتن یک آب خوش از گلوش بره پای؟ هنوز روز اول و دوم که نشده سر کله اون طلحه و زبیر پیدا شد. یا علی حقمونو بده بیاد. حضرت فرمود پشت به پکارتون، جنگ جمل را انداخته. جنگ جمل تموم نشده، صفین را افتاد. 18 ماه جنگ صفین طول کشید. 18 ماه سرمای زمستان، گرمای تابستان. الان در نزدیکی حلب یک شهری است به نام رقه که در 200 کیلومتری حلب در سوریه است. اونجا صفین جایگاه گنبد خوبی هم ساختن برای عمار یاسر و برای اویس قرنی و اینها. این هر دو خیلی از صحابی بزرگ و خیلی بلند مرتبه بودن، مخصوصا اون اویس که در سمت چپ قرار داره بود. اونجا رقه چیه؟ یه شهریه که جنگ صفین در اونجا واقع شده. گرمای تابستانش گرمای بسیار بسیار زیادی، سرمای زمستانش هم همینطور کنار نهر فرات رد میشه. شهدای صفین همه اونجا هستن دیگه، منتها خب هست چیز ندارن، فقط این دوتا مشخصن موقعیتشون و یکی دیگه هم که اون طرف. 18 ماه طول کشید بعد اون تمام شد، نهروان شد، نهروان هم تمام شد که اومدن دیگه و خوارج درست شدن، اومدن که بعد دیگه حضرت رو به شهادت رسوندن دیگه. این زندگی امیرالمومنین بود. جاورکم بدنی، بدنم با شما بود، بدنم با شما بود. اما شما فهمیدید این کسی که داره باهاتون حرف میزنه کیه؟ فهمیدید در چه افقی قرار داره؟ فهمیدید؟ فهمیدید اینی که باش میگید، میخندید، حرکت میکنید تو خیابونا، تو کوچه ها، میرید میاید، با او محشور هستید، با او همدم هستید، هیچ متوجه شدید در چه عالمی داره پرواز میکنه و در چه افقی داره سیر میکنه و نفس او در کدام ملاء در تیران و در گردش و در حرکت و در سیر و تماشاست، در کجا داره. ما چشممون می افتاد با آقای حداد، می رفتیم در کنار ایشون می شستیم، ایشون برای ما صحبت می کردن، نصیحت می کردن، حکایات آموزنده می فرمودن. مرحوم آقا رضوان الله علیه همینطور خیلی خیلی هنر می کردیم با همون فکر قاصر خودمون، این موقعیت و این ظرفیت ایشان را در پرداختن به این مطالب ارزیابی می کردیم، خیلی هنر می کردیم، چه مطلب عالی چه. اما این که این الان کجاست و چه مقدار از سهمیه خود را الان داره به ما میده، چقدر داره میده؟ 1 در میلیارد، میلیارد، میلیاردم نبوده، اغراق نمی کنم چون مطالبی میدونم که نمیتوانم بگم. 1 در میلیارد، میلیارد، میلیاردم به ما نمیگفت. تازه بودیم عجب، عجب حرفایی، عجب مسائلی، نگاه کنید چه چیزهایی دارن میگن، نگاه کنید چه مطالبی، جایی پیدا نمیشه، کجایی حرفا پیدا میشه. خیلی هم تازه فخر و افتخار میکردیم ما چه قابلیتی داریم، اینا دارن به ما حرفا رو میذارن، تازه پوزم میدادیم به خودمون، روی خودم برای خودمونم همچین حساب وا کرده بودی. به به، حالا خبر نداریم با آوا داره به ریشه، ریشه نداشته ما اون موقع که نداشتیم، داره میخنده و داره میگه خب اینها رو بالاخره، خب حقم همین بود، اون موقع باید اون حرفا زده میشد، باید اون مطالب گفته میشد، چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. مگه میشه یک کلمه گفت؟ مگر میشه یک نقطه از اونچه که به انسان میدن انسان بیان کنه؟ حضرت سجاد میفرماید که به من علومی داده شده که دهن باز کنم مردم مرا تکفیر میکنن، نه مردم ابن زیاد و یزید، نه همین صحابی جلیل القدر، همین ابو حمزه سومالی که این دعای ابو حمزه رو حضرت برای او گفته، همین این منو تکفیر میکنه، همین این افراد مرا تکفیر میکنند. یقولون انت ممن تعبد الوثنا، میگن تو بت پرستی، تو خو موحد نیستی. ولستحلون رجال مسلمون دمی یرون قتلی احسن ما یعمل و یرون اسوأ ما اقبح ما یعملونه حسنا. بدترین چیز خب قتل دیگه، قتل یه آدم، برای اون قتل امام، آدم امام رو بیاد به قتل برسونه، این دیگه بدترین چیز دیگه، بدترین چیز دنیا. میگن عجب کار خوبی کردی، یه کافر رو از میون برداشتی، یه آدم بت‌پرست رو از سر راه برداشتیم. اقبح ما یعملونه حسنا، بدترین چیز را بهترین چیز میشمارن. دهن باز کنم، خب جناب ابی حمزه سمادی خدا رحمتت کنه که مرد بزرگی بودی و مقام موقعیتت محفوظ، ولی آیا تو فهمیدی این کسی که داره این دعا را به تو تلقین میکنه و یاد میده این کیه و چیه و چه خصوصیاتی داره؟ هیهات 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 از این که ذره ای به مقام و موقعیت امام علیه السلام کسی پی ببره، مگر یه عارف و ولی کامل که خب اون دیگه جای خودشو داره، اون دیگه حساب خودشو داره. یرون اقبح ما یعملونه حسنا، درست شد. حضرت میفرماید که من بدنم با شما بود، اما چه مقصدی داشتم شما خبر داشتی؟ نه. چه هدفی داشتم؟ چه غایتی در نفسم بود در این حرکتها، در این صحبتها، در این آمد و رفت به مسجدها، در این همنشینی و مقارنت و مصاحبت با شماها؟ چه نیتی در من بود، در فکرم، در نیتم، در هدفم چه نیتی بود؟ خب گفتیم تو دعاهامون، گفتیم زبان حال امیرالمومنین ها، تو دعای در مناجات شعبانیه گفتیم، در مناجات در دعای کمیل گفتیم این رو، اما کیه که بفهمه؟ در دعای کمیل مگر امیرالمؤمنین علیه السلام ندارد حبلی اصبر علی حر نارک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک الی فراقک، هر حبلی اصبر علی عذابک فکیف اصبر عن فراقک، حبلی اصبر علی حر نارک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک. حضرت میفرماید صبر گیرم بر این که صبر کنم و بتوانم تحمل کنم، عجیبه عجیبه عجیبه، بتوانم عذاب روز قیامت را تحمل کنم، عذابی که یک سر سوزن او اگر از اون عذاب بر جان ما در این دنیا بیفته، تمام عالم از اون تعلم متعلم میشن. اگر یک اثری از اون عذاب روز قیامت در این دنیا بخواد نصیب کسی بشه، مگر بدنها میتواند تحمل کند؟ مگر میتواند صبر کنه؟ و حضرت می‌فرماید که من گیرم بر این که اون عذاب روز قیامت را تونستم تحمل کنم و مرا در عذاب قرار بدهی. خیلی عجیبه، حضرت مثل ما شوخی نمی کرد، با مزاح و مسامحه مطلب رو نمی گفت و نمی گذروند. اگر یه چیزی حضرت می فرمود به جد می فرمود، از روی قصد می فرمود، چشیده بود و می فرمود، حس و لمس و مس کرده بود و می فرمود. تصورشو بکنید، یه آهن رو داغ کنید، آهن بعد دستتون رو نزدیش ببرید، چه حالی پیدا میکنید؟ امکان داره؟ دستتون رو ببرید نزدیک یک آهن تافته و داغ و قرمز، ببینید میتونید نزدیک کنید یا نمیتونید. این چه آتشی است که نسبت به آتش قیامت به حساب نمیاد؟ اون وقت حضرت میفرمایند مرا در درون آتش خودت قرار بده، ولیکن محروم از رؤیت خودت و از نظره به خودت نکن. اصلا نمیفهم آدم چیه؟ با تو دعای کمیل دیگه، از خودم نمیگم. حضرت میفرماید مرا از کنار خودت دور نکن، شاید من آتش روز قیامت رو بتونم تحمل کنم، اما این را نمیتونم تحمل کنم. این چه قضیه پشتشه؟ این چه مسئله ای هست که حضرت حاضر تکه تکه بشه، حاضر سوخته بشه، حاضر زغال بشه، حاضر پودر بشه، حاضر محو بشه، نابود بشه، ولی این نشه؟ دارید میفهمید دارم دیگه میخوام چی بگم؟ یعنی چیه پشت این مسئله؟ چه ادراکی رو حضرت در اینجا حس کرده؟ چه مسئله ای رو حضرت در اینجا به دست آورده که تا این حد انسان حاضره فرض کنید که همه چیش رو از دست بده و بمانه؟ وقتی که زهیر ابن قین در اون شب عاشورا بعد از این که حضرت باهاش صحبت کردند و خلاصه دیگه حسینی شد دیگه، اصلا فلزش دیگه عوض شد، اون متریال وجودیش دیگه اصلا به طور کلی عوض شد، یه چیز دیگه ای شد، یه داستان دیگری شد، یک حکایت دیگری شد. حالا که یک همچنین حکایتی شده، ببینید چی داره میگه. وقتی حضرت میگن همه بلنشید برید، من بیعت همو برداشتم، افراد میان خب صحبت میکنن، اصحاب میان صحبت میکنن، همه یکی میگن کجا برید؟ من یه دفعه به یکی از رفقا گفتم اگه ما اون شب بودیم و خداوند توفیق میداد که بمانیم، نه مثل اونایی که بلند می شدیم به امام حسین یه حرفو می زدیم، باشه ما میریم، ولی شما یکی مثل خودت به ما نشون بده، بعد ما خب ما بلند می شیم میریم دنباله، ما حرف نداریم، با می شیم میریم، یکی مثل خودت باش. مگه پیدا میشه کسی مثل امام حسین؟ مگه مثل او اصلا میشه تصور کرد؟ اگه میشه اصلا تصور باشه یکی نظیر سید شهدا باشه؟ کجا؟ در کدام عالم؟ در کدام زمینه؟ زهیر بلند شد این حرف رو زد، گفتش که یبن رسول الله تازه ما اومده مزه زیر دندونمون، اینو من دارم میگم اضافاتش، ما مزه بودن با شما تا دیدم میگه بالا باشو برو کجا باشین بری. به خدا قسم اگر 70 بار یا 1000 بار من دوی شک دارم مرا قطعه قطعه کنن، آتش بزنن، خاکسترم را فلان کنن، زنده کنن، مگه دست برمیدارم؟ این ظاهر چی چشیده بود که این حرف رو زد؟ بالاخره یه احساس دیگه. خود دروغ هم نمیگه، صحبت این که دروغ نمیگه. نه، اگر ظاهر دوباره زنده میشد در روز عاشورا میدان نمیرفت، والله که میرفت، میرفت و کشته میشد و فلان. امام حسین دفعه سوم زندهش میکرد، برای مرتبه دوم زنده میکرد. مگه زنده نمیکرد حضرت؟ مرده زنده میکرد دیگه. مرده زنده کردن که کار بچه مکتبی یا این اهل بیت اونا که دیگه اصلا بس. حضرت زندهش میکرد. خب میگفتش که نه بسه دیگه، او چقدر دیگه زخم تیر و شمشیر دیگه، خداحافظ شما. یا نه تازه میگه اوه سر حال اومدیم، یه خورده همچین مشت و مالی شدیم و تازه داریم روفور میایم. میرفت و دفعه سوم کشته میشد، دفعه چهارم زنده میشد. از دوباره میگه به به چه خوب، تازه داریم میچشیم، همچین بدک هم نیست، همچین خوبه. خلاصه یه خورده فرض کنید که این آهنا و این تیر و فلان و این چیزا همچین میسازه، مثل که بعدمون نمیاد. هی هر چی بیشتر کشته میشدن اینا تازه بیشتر سر حال میومدن. این چیه قضیه؟ چه چیزی در این شهادت به کام اینا ریخته میشد؟ چه چیزی از ناحیه حضرت به نفس اینها و به روح اینها و به قلب اینها و به سر اینها وارد میشد که اینا تازه میگفتن آخش تازه چه خوب حال اومدیم؟ بازم یعنی از خدا میخواستن دوباره زنده بشن و کشته بشن. ولی خب دیگه یه دفعه است دیگه، خب دیگه یه دفعه است. از اینی که زنده نمیشدن ناراحت بودن. چرا یه دفعه شد؟ کاش دو دفعه میشد، سه دفعه میشد. چه قضیه ای بوده؟ حالا شما فکرشو بکنید، امیرالمومنین علیه السلام حال خودشو داره اینطور بیان میکنه. فحبلی یا الهی و سیدی و ربی و مولای، اصبر و علا عذابک کیفه اصبر و علا فراقه. ای سید من، ای مولای من، ای آقای من، صبر کنم، تحمل کنم بر عذاب تو در روز قیامت، مگر میتوان این علی صبر کنه بر فراق تو؟ چی نشون داده خدا به این علی که این حرفو زده؟ ما همین ادعا رو الان میکنیم بابا. یه سوزن همین الان امتحان کنیم نداری؟ یه سوزن یه خود اینجا فرو کنی، حبلی اصبر و مثل اون یاروی که گفتم تو زینبیه دمش پشت به قبله داشت دعای کامل میخون، میگو ببخشید دوربین چون این وره ما پشت به قبله دعا میخونی، اشکال نداره چون دوربین این وره نمیشه این ورش کرد. اون دعای کامل دمروه، این دیگه دعای کامل نیست. آج یارو هم یاد میخونه حبلین از برو علا آفرا، همینی که مردم دارن میخونن و همین هم. این حبلی اسب رو علا فلان و بعد هم این همونه که حضرت داره میگه، این عین همونه، این همون احساسه، این همون ادراکه، این همون حسه، این همون شهوده، همونه. درست؟ پس به ما گفتن قضیه چیه؟ گفتن یه خبرایی هست، گفتن یه مسائلی هست، نه اینکه نیست. اگر حضرت این حال خودش بود، پس چرا به ما فرمود بیا شبهای جمعه دعای کمیل بخون؟ میگیم یا علی به ما چه مربوطه؟ این یه حالی که مربوط به خودت، خدا این لطف رو بهت کرده، این عنایت رو بهت کرده، به من چه مربوطه؟ خب آیا تا به حال شده ما از خدا تقاضا بکنیم که خدا یا ما را به مقام پیغمبری برسون؟ نه، خدا میگه بابا این یه قلم جنس رو دیگه ما نداریم. پیغمبر تا دم حضرت چیز ده پیغمبر ما دیگه تموم شد، هر چی میخوای از ما بخوای، این یه جنس رو نخوا، این یکی تو کیسه ما نیست. هیچ وقت شده ما از خودم خدایا ما را به مقام امامت برسون، ما را امام بکن؟ خدا میگه ابدا، هیهات هیهات هیهات. امام فقط 12 تا بود و سلام نام تمام، 12 تا. بی خود این ادعا را نکن که چنان پس گردنی میخوره پس کلت هم اونجا بری که عرب نمیندازه. درست، امام 12 تا داریم، بیشترم نه نخوا، اما از ما تقاضا بکن اون چرا که توانست امام علیه السلام به مقام معرفت و به مقام شهود و به مقام کمالات انسانی برسه، ما رو هم برسون. خدا میگه اشکال نداره، حالا شد، اشکال نداره، در تحت تربیت امام بیا، در تحت اطاعت امام بیا، در تحت تزکیه و ارشاد امام بیا. ما حرف نداریم دیگه، گویا این میدان سفره پهنه، کیه که بیاد سر این سفره بشینه؟ اینش اشکال نداره. نمونش بفرمایید، در جلساتی که عرض میکردیم خدمت رفقا، در جلسات گذشته راجع به حجیت فعل ولی خدا گفتیم شما از امام چه چیزی را توقع دارید که یک ولی خدا نمیتواند انجام بده؟ بگید، بفرمایید، یه مورد بگید. امام مرده زنده میکنه، ولی خدام زنده میکنه، جلوی چش من زنده کرد، جلوی چش خودم، این که دیگه نه شعبده بود و نه سحر بود و نه فلان بود و نه ایچه. حالا نمیگم دیگه، مورد مواردشو نمیگم. امام میتونه فرض بکنید که سنگ رو تبدیل به طلا بکنه، ولی این ها دیگه چیزایی که نیست اصلا بخوایم اصلا راجبه صحبت بکنیم، اصلا جایی برای صحبت نیست. امام میتواند از ماف زمیر خبر بده، هزار بار ولی خدا از ماف زمیر من خبر داد، من یکی، بقیه بماند، هزار بار. امام میتواند نسبت به مسائل آینده، مسائل غیب اطلاع بده، بنده خودم ده ها موارد از ولی خدا راجع به مسائل آینده شنیدم که عیناً میه بالمیه 100% متحقق شد. دیگه چی؟ بگید دیگه، بگید یه مورد بگید که ولی خدا و آن عارف بالله عاجز باشه و به واسطه اون عجز نقصان تربیتی داشته باشد در زندگی و در تربیت سالک. چه بوده؟ هیچ. چرا؟ چون به واسطه ی لطف مقام ولایت دریچه و قلب عارف و ولی کامل از اون ولایت ولی کامل که امام علیه السلام است اشراب میشه، ملی میشه و پر میشه و به اون مقام معرفت و شهود و بقا نائل میشه، دیگر چیز مجهولی برای او معنا نداره، مجهولی دیگه برای او وجود ندارد. اون دیگر به حقایق، به سرچشمه و اصلش مراجعه می کند، نه به ظواهر و مسائل ظاهری، واقع را می بیند. یه وقت مرحوم آقای چیز به من فرموده بودن، بعد اومدم من صحبت کنم، گفتن خب این کاری که به تو احاله کردیم چیکار کردی؟ رفتی چیکار کردی؟ من نسبت به اون قضیه اهمال کرده بودم، انجام دادم، ولی کن با یک اهمال که ایشون منظورشون اون اهمال نبوده و نمیبایستی که اون اهمال انجام بشه. من آمدم توجیه، تا آمدم توجیه کنم خنده ای کردم. هیچی که حوصله شنیدن این حرفاتو نداره، برو سر یه قضیه دیگه. یعنی خودم حضور دارم، تو واسه کی داری حرف میزنی؟ میخوای توجیه کنی؟ میخوای تحویل کنی؟ برای کی؟ برای کسی که خودش حضور داره؟ بگم تو اون مجلس چی بوده؟ بگم چه حرفایی رد و بدل شده؟ اون هر چیزی که نمیگیم دیگه، ولی تو هم دیگه نیا توجیه کن دیگه، پیش قاضی معلق دیگه نه انداز بابا، این دیگه بالا قرتن دیگه، اینجا دیگه نیا توجیه کن، نیا. یه خنده می کردن و بعد ما هم تا آخر می خوندیم، ما هم بعد می خندیدیم. درست؟ چی قضیه؟ چیزی برای اون مجهول دیگه نیست تا اینکه بخواد رفع جهل خودشو بکنه، رفع نقص خودشو بخواد بکنه. در مناجات شعبانیه مگر خود امیرالمومنین علیه السلام نمی فرماید الهی؟ در دعا، در اینو در قنوت هم که میخونه دیگه، انشالله ما یه وعده دادیم به بعضی از رفقا که ادعیه قنوت را که از بزرگان شنیدیم و اونها انجام میدادن، اینها رو در یک مجموعه گردآوری کنیم و سالهای سال است که از این وعده ها میگذرد و مشمول عتاب و خطاب و بله نگاه های بعض پرسشامیز هستیم و سرفکنده و خجالت از روی دوستان. انشاءالله اگر خدا توفیق بده که تا حدودی هم شروع کردیم این دعاهایی که بزرگان و اولیاء خدا میخوندن، اینها رو میخواییم جمع‌آوری کنیم و یه ترجمه هم بشه و در دسترس قرار بگیره که استفاده بیشتری بشه. از جمله اونها این بوده الهی حبلی، که از مناجات از شعبانیه گرفته شده. کمال الانقطاع الک. ببینی خواست امیرالمومنین چی بود؟ اینجا امام سجاد میفهمد عظم یا سیدی عملی، بزرگ است ای پروردگار من و مولای من آرزوی من. پدرش در دعای در مناجات شعبانیه، ببینید امیرالمؤمنین چه قسم مسئله، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا کمال انقطاع یعنی نهایت درجه قطع تعلقات از غیر خودت را، از غیر خودت هرچه هست، نهایت درجه این قطع تعلقات را به من بده. غیر خدا چیه؟ دنیا و هر چه در اوست، ریاست ها، حکومت ها، وزیر شدن ها، وکیل شدن ها، نمیدونم رئیس اونجا اونجا، یا چرت و پرتا، چرت و پرتا. اصلا آدم تو تهوع میگیره بخواد اسم این چی داره. تمام اینها چیه؟ همه غیر خدا نیست. حضرت میگه همه اینها رو قطع کن، ولی هنوز کمال الانقطاع نیامده، تازه این مال دنیاست. خب خیلی خوب، ما این دنیا رو آمدیم قطع کردیم، اونور چی؟ چیزای دیگه خدا داره. بیا ببین در عالم مثالش چه خبره، در عالم برزخش ببین چه خبره، در اون نشعه ببین چه خبره. حوری ها که یک نظر به اونها موجب می شود تا عمر داری دیگر به کسی نگاه نکنی. یه نگاه میخواید امتحان کنی؟ مشکل پیدا می مشکل پیدا می شه از این امتحانا نکنی. یه کسی از اقوام ما به رحمت خدا رفته بود، آدم خیلی خوبی بود، اهل مکاشفه بود و اقوام سببی ما تقریبا بود، نسبی هم بود، نه چرا هم نسبی هم بود، بله ایشون به رحمت خدا رفته بود و مرحوم آقا هم دوستش داشتن و هر از چند گاهی منزلش می رفتند و می دیدنش و نواخر هم خوب ازش یادت می کردن، تا اینکه خیلی وقت پیش قبل از مرحوم آقا ایشون به رحمت خدا رفت. ایشون رو دفن می کنن. یه فردی که خودش در اونجا حاضر بود و اون هم اهل دل هست می گفت که من بالای قبرش بودم و داشتم نگاه می کردم، این هم خودش اهل بعد از مسائل اینا هم هست و ما در روزهای ماه رمضان از مرحوم آقا شنیده بودیم، در معاد شناسی نخوندید که وقتی مؤمن از دنیا میره حوری های بهشتی میان تو قبرش و دور او رو میگیرن و اون بشو میکنن با او صحبت کردن و فلان و ملاطفت و اینا، این چیز میشه چی؟ گردنبند، چیزی دست میزنه اون گردنبند و که از اونجا برداری گردندن پاره میشه، تا میخوان جمع کنن قیامت به پا میشه. همچین این روایت هایی هست، یه همچین مسائلی هست. یعنی میخوام بگم اینا چیزای بی خود نیست، وقتی یه چیزی امام میفرماید بی حساب نمیفرماید، هست قضیه. ایشو خودش برای من تعریف کرد که وقتی این شخص رو دفن کردن، بله سیدم بود، وقتی دفن کردن داشت اون شخص تلقین میخوند که من یک مرتبه دیدم حوریا چند تا اومدن دورش و عجب خوششانس بوده هنون نذاشته بودن تلقینش تموم شه، اومده بودن خلاصه که بله اومده بودن و خلاصه شروع کردن باش به خنده و شوخی و صحبت و فلانی، اصلا چیزش کرد یادش رفت که بالا قبرش نشسته داره تلقین میخونه اینایی که اینجا هستن خلاصه کیان و چیان و خلاصه مشغول اونها شد. بله مشغول اونها شد و خلاصه با اونها و اینم خب تلقین و خوند و من همینطور میگفت داشتم نگاه میکردم، میگفت فقط این رو فلانی به شما بگم که خدا اون چه اون صورت را از من و از دید من از نفس من برد و الا اگر اون صورت باقی میمان ما به یه همچین مشکلی برخورد مشخورد میکردیم که دیگر قدرت تحمل نگاه به هیچ کس را نه. یک همچنین چیز مگر این چیه؟ اینا مگر نعمت خدا نیست؟ نعمت های بهشتی ولی چیه؟ غیر خداست، باز غیر خداست. برای همین مرحوم آقا می فرمودن اولیای خدا در روز قیامت حوریان بهشت از اونها به خدا شکایت می کنن که خدا یا این اصلا به ما نگاه نمی کنه. اونام در روز قیامت همین جاورکم بدنیه، با حوری نشسته ولی حوری خبر نداره این کجاست. البته این مال همه نیست، مال اوناست، خبر نداره که این کجاست. بعد خدا میگه بابا من حوری ها رو واسه چیز خلق کردم، برو با اینم یک به اینا رو هم به یه نوایی برسون، یه دستی به سر اینا، آخه یه خنده یه ملاطفتی اینا هم تو بیر بیر مثل دیوار داری به اینا نگاه میکنی. خب این که نشد دیگه، پس من اینا رو واسه کی خرم؟ اون دیگه میاد با این و فلان و با اینا یه خورده خلاصه گرم و اینا میگیره دوباره والا میشه خداحافظ شما ما رفتی کجا حالا برمیگردیم. خیلی چیز نباشید، امیرالمومنین میفرماید اینم از ما بگیر، بالاتر 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 دیگه مجلس اقتضا نمیکنه بگم ان شاء الله، اگر خداوند توفیق بده برای فرصت دیگر به جایی میرسد. شما خیال نکنید این بهشت فقط همین ها، به جایی میرسد که تمام آثار پروردگار، تمام نعمتهای پروردگار، تمام اون چرا که طبق صریح آیه قرآن نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه حتی خطور کرده، آخه خطور به زمینه میخواد، یه چیزی که انسان خطور میکنه به قلبش باید یک زمینه قبلی باشه. شما چطور میتونید اون فیوزات خاص پروردگار رو الان تصور کنید در حالی که اصلا زمینه وجود نداره؟ چطور میتونید؟ اونها را خدا میده. امیرالمومنین میفرماید از همه اینها خدایا مرا قطع علاقه. این چیه مسئله؟ از همه اینا حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا، چشمهای قلب ما را باز کن به ضیاء نظرها الیک، فقط به دیدار و چهره تو روشن بشه، حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الی معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. عجب دعایی است، عجب مناجاتی است. امیرالمومنین فهمد چنان پرده های عوالم انوار را از جلوی دیدگان ما کنار بزن که این روح و سر ما متصل به مقام عظمت تو بشه، به عز قدسک یعنی به همون مقام عزت و کبریاییت تو متصل بشه و غیر از تو هیچ اثری از آثار حتی نوریه برای ما دیگر جلوه نداشته باشه. به اینجا ما را برسان. این چیه؟ این همون ذات پروردگاره. پس وقتی که امام علیه السلام عرضه می دارد در این دعا عظم یا سیدی عملی، منظور این عمل چیه؟ فناء در ذات پروردگار، این منظوره که تمام آثار وجودی از انسان محو بشه و هیچ تعلقی دیگر باقی نماند و فقط و فقط همون ذات پروردگار بدون هیچ اثر و بدون هیچ ظهور، فقط خود او برای انسان باقی بماند. این میشه چی؟ حالا میشه این عظیم. یعنی وقتی که خود پروردگار شد عظیم، اللهم اهل الکبریاء والعظمه یا علی و یا عظیم، هو العظیم، وقتی او عظیم شد، اون وقت کی اون امنیه و عمل و آرزوی من عظیم میشه؟ وقتی اون عمل با این عظیم با هم دیگه متحد بشه. و الا تا قبل از این که به این برسه هنوز به اون عظمت نرسیده، هنوز در آثار و در ظهور در مراتب پایین قرار داره. فلهازا مرحوم آقا می فرمودن هر چه غیر از ذات پروردگار تقاضا کردی ضرر کردی. این کلام ایشون به این مسئله ناظر است که سالک به غیر علیک بها صرفا، علیک بها صرفا و ان شئت مزجها فعدلک عن ظلم الحبیب هو الظلم بر تو باد که فقط و فقط به ذات پروردگار فکر کنی و به ذات او توجه کنی و وجود خودت را محو در ذات پروردگار کنی، و اگر خواستی تنازل کنی دیگه از ائمه و ولایت ائمه نباید تنازل کنی که دچار خسارت و ظلم عظیمی در اونجا شدی. خب این مقداری بود از اون چه که در این فقره، چون احتمال این هست که احتمال البته که دیگه در این یکی دو روز آینده ماه مبارک توفیق برای حضور خدمت رفقا را نداشته باشم، تتمه این فقره اگر توفیق داشته باشی و برای سال بعد انشاءالله که به یک توضیح بیشتر و همینطور تعاقبش که چطور عمل انسان نمیتواند با یک همچنین خواستی تکافی کنه انشاءالله برای او. به همین مقدار خلاصه ما اکتفا میکنیم و از خداوند میخواهیم که حقیقت ما را و سر ما را و شراشر وجود ما را با این مطالب و با این مسائلی که این مقربین درگاه خودش به ما یاد دادن و آموزش دارن میدن و راه را دارن به ما نشون میدن، خدا ما را با این مسائل قرین و متحد بفرماید. اللهم صل علی محمد.